ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 25 تیر ماه برابر با 16 ژوئیه سال 2014 میلادی. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش های این بخش بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مهتاب وحیدی راد.
ممنونم نوشین. با سلام به شما شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در وین نشستی دو جانبه برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران این نشست با هدف نزدیکتر شدن دیدگاه‌های دو طرف صورت گرفته است. همزمان با این نشست عباس عراقچی و وندی شرمن معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا به همراه هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون نیز در روز چهارشنبه نشستی سه جانبه داشتند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف گفته است ایران هنوز با تمدید مدت مذاکرات موافقت نکرده است. پیشتر خبرگزاری فرانسه از تمایل محمد جواد ظریف به تمدید زمان مذاکرات خبر داده بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در بیانیه ای ضمن قدردانی از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران تأکید کردند که پرونده هسته‌ای ایران باید به حالت عادی بازگردد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، در این بیانیه از تیم مذاکره کننده ایران خواسته شده که در توافق نهایی از هر گونه ابهام نویسی خودداری کنند و خطوط قرمز ایران را در زمینه تحقیق و توسعه در نظر داشته باشند. سناتورهای ارشد آمریکایی روز سه‌شنبه در نامه‌ای به کنگره این کشور خواستند که توافق نهایی با ایران شامل دست کم 20 سال بازرسی و راستی آزمایی از تأسیسات هسته‌ای ایران باشد. در این نامه آمده است که بازرسی‌ها باید به صورت سرزده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود و بازرسان آژانس اجازه دسترسی به همه تأسیسات، افراد و اسناد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را داشته باشند. درباره آخرین خبرها درباره مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در این مجله بیشتر خواهید شنید. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه شهر وین، محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران را به مقصد بروکسل ترک کرد. وی برای شرکت در جلسه انتخاب جانشین خود به بروکسل رفته است. منابع آگاه در این باره به رادیو فردا گفتند که اگرچه پیشتر انتخاب کریستالینا گیورگیوا، سیاستمدار اهل بلغارستان و کمیسر حقوق بشر اتحادیه اروپا قطعی شده بود، اما با فشار ایتالیا برای انتخاب فدریکا موگرینی وزیر خارجه این کشور، همکنون برای احراز سمت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دو رقیب وجود دارد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه به 100,000 تن از فلسطینیان ساکن نواحی شرقی نوار غزه هشدار داد که به دلیل ادامه حملات هوایی منازل خود را ترک کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است که در پی رد پیشنهاد آتش‌بس توسط حماس، اسرائیل حملات خود به نوار غزه را شدت می‌بخشد. همزمان خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که شمار کشته شدگان حملات 9 روز گذشته به غزه از 200 تن گذشته و بیش از 1400 تن نیز زخمی شدند. بشار اسد روز چهارشنبه برای یک دوره 7 ساله دیگر به عنوان رئیس جمهوری سوریه سوگند خورد. این سومین دوره ریاست جمهوری بشار اسد محسوب می شود. وی در مراسم تحلیف خود در کاخ ریاست جمهوری در دمشق هواداران خود را انقلابیون واقعی نامید و کشورهای غربی را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرد. به گزارش رسانه‌های سوریه، بشار اسد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور بیش از 88% آرای مردم را به دست آورد. و دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل روز سه‌شنبه از تأسیس یک بانک توسعه و صندوق ذخیره ارزی توسط اعضای گروه بریکس خبر داد. رهبران 5 کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی اعلام کردند که هدف از تأسیس این بانک سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی است. نوشین.
با تشکر از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما بشنوید گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. در حالی که ماراتون هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود، دو طرف سعی دارند تا روز یکشنبه هفته آینده توافق نهایی بر سر مناقشه هسته‌ای ایران را به امضا برسانند. آخرین اخبار در این زمینه را از خبرنگار رادیو فردا در وین خواهید شنید. با شکست میانجیگری مصر برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، درگیری میان دو طرف ادامه دارد. و وقوع دو آتش‌سوزی در جنگل‌های ایران، آن هم به فاصله یک هفته از یکدیگر، صدها هکتار از زمین‌های جنگلی و مراتع را خاکستر کرده.
با کمال تأسف، نه سازمان جنگل‌ها منابع طبیعی و آبخیزداری و نه سازمان حفاظت محیط زیست مجهز به وسایل اطفای حریق نیستیم ما.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، ماراتون هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین ادامه دارد. در همین زمینه هانا کاویانی همکارم، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به وین روی خط تلفن با ماست. هانا سلام، از آخرین اخبار امروز در وین برای ما بگو و بگو که چه گذشت.
هم سلام میکنم بهتون نوشین و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. بله، مذاکرات در 15 روز خودش در هتل کوبورگ، جایی که من از اونجا با شما صحبت میکنم، همچنان ادامه داره. صبح امروز دیدار سه جانبه ای بین معاونان وزیر خارجه ایران و آمریکا با حضور هلگا شمیت معاون کاترین اشتون برگزار شد و پس از اون بود که کاترین اشتون برای شرکت در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا صحبت درباره مسائل این اتحادیه و همچنین انتخاب جانشین او برای پست ریاست دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا به بروکسل بازگشت، اما پیش بینی میشه که پس از پایان مراسم به شهر وین بازگردد. در ساعتی که گذشت، اونطوری که در هتل کوبورگ دیده میشد، نمایندگان مسئول تحریم در هیئت‌های مذاکره کننده ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا جلسه ای رو داشتند با یکدیگر. نمیدونم که این جلسه هنوز ادامه داره یا به اتمام رسیده، اما قرار هستش که عصر امروز بار دیگر عباس عراقچی دیداری رو با همتای آمریکایی خودش داشته باشه. مذاکرات در جریان، مذاکرات ادامه داره، اما از روز گذشته و پس از اینکه جان کری وزیر خارجه آمریکا برای مشورت با رئیس جمهوری این کشور و همچنین قانونگذاران کنگره به واشنگتن بازگشت، صحبت تمدید بسیار قوی تر شده، تمدید مدت مذاکرات پس از روز 29 تیر ماه.
حالا امروز بعضی از منابع خبری از احتمال توقف گفتگوها تا روز جمعه یا حتی پیش از روز جمعه خبر دادن. این خب میدونیم که مهلت توافق نهایی قرار روز یکشنبه هفته آینده باشه. چه اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر شده؟
بله، دو خبرگزاری ایرانی به نقل از یک دیپلمات ایرانی، یک مذاکره کننده ایرانی، گزارش دادند که گفتگوها روز جمعه به پایان میرسه و اما کار بر روی تمدید گفتگوها، شرایط تمدید گفتگوها و همچنین قرار گذاشتن برای این مسئله ادامه داره. روز جمعه رو هنوز هیچ مقام رسمی تایید نکرده. شنیده های ما هم حاکی از این هست که برخی از مقام های مذاکره کننده با ایران خواستار توقف گفتگوها در روز جمعه شدند. اون چیزی که به نظر میاد این هستش که گفتگو برای دستیابی به توافق جامع و نهایی است که احتمالاً روز جمعه به پایان میرسه و بقیه روزها رو تا روز 20 مذاکره کنندگان احتمالاً به گفتگو بر سر موضوع تمدید و شرایط اون میپردازند. به هر حال تمدید گفتگوها هم خود احتیاج به یک مذاکره جداگانه داره، چرا که در صورتی که این تمدید بیشتر از چند روز باشه و احتیاج به چند ماه داشته باشن، طرفین احتمالاً شرایط خاص خودشو داره و باید درباره شرایط اون و اینکه برنامه هسته‌ای ایران در طول این مدت در چه وضعیتی خواهد بود، چه محدودیت‌هایی بر مبنای توافق ژنو خواهد داشت و اقدامات طرف مقابل در عین حال چه خواهد بود برای اینکه ایران هم راضی باشه که بر سر میز مذاکره ادامه بده. در نتیجه این یک روند ادامه دار هست، به نظر نمیاد که کار تا روز 20 به پایان برسه، اما روز 20 هم پایان کار نیست.
با تشکر از هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، که آخرین جزئیات مربوط به مذاکرات هسته‌ای را توضیح میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به رغم تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس در خاورمیانه، موشک پرانی حماس به خاک اسرائیل ادامه پیدا کرد و بمباران مناطق فلسطینی در نوار غزه از سوی جنگنده‌های اسرائیلی شامگاه سه‌شنبه و روز چهارشنبه از سر گرفته شد. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
در پی رد پیشنهاد برقراری آتش‌بس از سوی حماس، حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه پس از توقف کوتاهی از سر گرفته شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت قبول آتش‌بس از سوی اسرائیل موقتی و تنها برای 6 ساعت بوده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، به نقل از سخنگوی ارتش اسرائیل، روز چهارشنبه در آخرین حملات هوایی جنگنده‌های اسرائیلی به نوار غزه، 30 خانه محل اقامت رهبران سیاسی حماس هدف این حملات بوده است. از جمله خانه‌های محمود الزهر، یکی از رهبران حماس، فتحی حماد، جمیل شانتی از نمایندگان مجلس حماس، باسم نعیم از مشاوران اسماعیل هانیه رهبر حماس هدف‌هایی بودند که مورد حمله جنگنده‌های اسرائیلی قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری آلمان، بامداد روز چهارشنبه هم دست کم 2 موشک به سوی تل‌آویو شلیک شد که از سوی پدافند هوایی اسرائیل سید و در آسمان منفجر شد. حملات موشکی حماس در روز سه‌شنبه به خاک اسرائیل باعث کشته شدن اولین شهروند اسرائیلی شد. در این میان و به گزارش خبرگزاری آلمان، شمار قربانیان بمباران‌های غزه به بیش از 200 تن کشته و بیش از 1400 تن زخمی رسیده است. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه با ابراز تأسف از قربانیان غیر نظامی در نوار غزه گفت:
مرگ هر غیر نظامی یک تراژدی محسوب می شود و به همین دلیل ما تلاش می کنیم به هر وسیله ای تنش در منطقه را کاهش دهیم. ما گزارش های مربوط به تعداد کشته شدگان فلسطینی از جمله کودکان را دیده ایم و این موضوع فجیعی است. به همین دلیل ما خواهان پایان دادن به درگیری ها و از سرگیری آتش‌بس هستیم.
ارتش اسرائیل به ساکنین مناطق شمالی نوار غزه اخطار داده است تا برای حفظ جان خود از این مناطق خارج شوند. به گفته سخنگوی کمیسریای پناهندگان سازمان ملل، در حال حاضر نزدیک به 11,000 نفر از ساکنین نوار غزه به دلیل ترس از بمباران خانه‌های خود در 16 مدرسه متعلق به سازمان ملل پناهنده شدند. در شمال غزه هم 7,000 نفر به تأسیسات سازمان ملل روی آوردند. سخنگوی سازمان ملل در غزه میگوید این سازمان در حال حاضر میان بیش از 800,000 نفر از ساکنین نوار غزه غذا توزیع میکند. در پی درگیری‌های نظامی و بمباران‌ها، بسیاری از تأسیسات خدمات رسانی مانند برق و آب آسیب دیده و برق مناطقی از نوار غزه قطع شده است. پس از برگزاری نشست اتحادیه عرب در روز دوشنبه در قاهره، دولت مصر روز سه‌شنبه برنامه آتش‌بسی را پیشنهاد کرد که اسرائیل آن را پذیرفت. پیشنهاد مصر اما از سوی حماس رد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، موافق پیشنهاد مصر برای آتش‌بس است.
به دنبال 2 ماجرای جاسوسی که بر روابط آلمان و آمریکا سایه انداخته است، رهبران این دو کشور در یک تماس تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. بهبود همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی، مذاکرات جاری اتمی با ایران در وین و تنش در شرق اوکراین از جمله موارد مطرح شده در این گفتگوی تلفنی بود. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما شهرام میریان.
پس از گذشت 11 روز برای نخستین بار، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در یک تماس تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. و این در حالی است که به دستور دادستانی آلمان تحقیقات قضایی علیه یک مأمور سازمان اطلاعات و امنیت و همچنین یک کارمند غیر نظامی وزارت دفاع آلمان به تام جاسوسی برای سازمان CIA و دیگر دستگاه‌های مخفی آمریکا همچنان ادامه دارد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن بدون آنکه به جزئیات گفتگوی اوباما و مرکل اشاره ای کند، یادآور شده دو سیاستمدار درباره بهبود همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی با یکدیگر گفتگو کردند. به نوشته روزنامه‌ها، تماس تلفنی اوباما با مرکل را میتوان نشانه‌ای بر پایان کدورت و سردی روابطی دانست که دو ماجرای جاسوسی تازه به بار آورده بود. این دو ماجرا به حدی بالا گرفت که دولت آلمان دستور اخراج یک مقام بلندپایه اطلاعاتی آمریکا از این کشور را صادر کرد. در مقابل دولت آمریکا هم از این واکنش آلمان ابراز شگفتی کرد و تا یک نماینده کنگره آمریکا به نام مایک راجرز گفت از روسیه، ایران و کره شمالی میتوان چنین واکنشی را انتظار داشت، ولی از آلمان نه. در پی رنجش خاطر دولت آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یک گفتگوی تلویزیونی گفت آلمان و آمریکا تا کنون با یکدیگر همکاری‌های نزدیک داشته و مایل است این همکاری‌ها همچنان ادامه یابد، زیرا آلمان تا کنون از این گونه همکاری‌ها به ویژه در زمینه پیکار علیه تروریسم و دیگر موارد بهره برده.
Wir arbeiten mit den Amerikanern sehr eng zusammen. Ich möchte auch, dass das fortgesetzt werden kann, denn Deutschland profitiert natürlich von dieser Zusammenarbeit auch was Terrorismusbekämpfung und andere Dinge anbelangt.
آنگلا مرکل که با شبکه دوم تلویزیون آلمان گفتگو می‌کرد، ضمن با ارزش خواندن همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی با آمریکا، همزمان این شایعه را هم که به دنبال ماجرای جاسوسی تازه در آلمان این گونه همکاری‌ها به حداقل کاهش یافته، به کلی رد کرد. در گفتگوی تلفنی روز سه‌شنبه باراک اوباما با آنگلا مرکل، این دو سیاستمدار با اشاره به این دور از مذاکرات جاری اتمی میان کشورهای 5+1 و ایران که روزهای پایانیش را در شهر وین پشت سر می‌گذرد، از دستگاه رهبری ایران خواستند جامعه جهانی را نسبت به هدف‌های صلح‌آمیز برنامه اتمی‌اش قانع کند. اوباما و مرکل همچنین از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم خواستند ضمن تشریک مساعی در فرو نشاندن تنش در شرق اوکراین، از آتش بس میان اوکراین و شورشیان جدایی طلب هم حمایت کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
پس از ارائه آمارهای درباره پایین بودن میزان تولید تو اشتغال در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، اکنون وزارت کار از تولید بیش از 700 هزار شغل در سال 92 خبر میدهد. فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، میپرسد تا چه اندازه این آمار میتواند قابل قبول باشد.
از این که میزان بیکاری در سالهای گذشته همیشه بالا بوده من تردیدی ندارم، حالا که حسن روحانی میگفت چه نمیگفت، چون ما بارها بار این برآوردهای خودمون رو داشتیم، منتشر کردیم و خیلی هم ناراضی بودند، ولی بعداً بر سر انتخابات مناظره ها که در گرفت این آمارها رو شد و تایید کردند. نظر من این بود که 5.4 میلیون بیکار داریم، موقعی که دولت از 3.2 میلیون در دست بالا بیکاری صحبت میشد. پس میزان شغل ایجاد شده هم در مقابل نیرویی که وارد به اصطلاح بازار کار میشه خیلی کم باید باشه. به این ترتیب یک قسمت از این صحبت رو میشه پذیرفت که شمار شاغلان ایجاد شده، شاغلان نو، تعدادشون حالا 14000 60000 50000 همین حدودا بوده و زیاد نشده و این نسبت به جمعیت که به بازار کار میاد بسیار کمه، بنابراین بیکاری باید بره بالا. این تا سال 92، ولی آماری که دولت الان میده برای سال 92 نظر من این است، استنباط من اینه در واقع، اگر این استنباط کمی غلط باشه از همین حالا باید از شما و از شنوندگانتون پوزش بخوام، ولی فکر نمی کنم غلط باشه. استنباط این است که آمار نزدیک 700 هزار شغل جدید که صحبت میشه میگن مربوط به سال 92. خب این سال 92 3-4 ماه اولش هم که متعلق به دولت گذشته بوده، یعنی میخواهند بگویند که تو همین 7-8 ماهی که دولت وارد عمل شده، هم به خاطر سیاست هایی که اعلام کرده و هم به خاطر مذاکرات و امیدهایی رو که نتایج احتمالی مذاکرات برانگیخته توانستن بیکاری رو کنترل کنن. من نظرم این است که چنین نیست.
اما این پرسش آقای رئیس دانو مطرح هست که چگونه می شود از موقعیتی که بازار کار و وضعیت واحدهای تولیدی در سال 91 داشته ناگهان یک چنین جهشی در شمار اشتغال پیدا بشه؟
به نظر می رسه که این آمارها بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغی داره. توی همین بسته روحانی برای خروج از رکود هم در مقدمش آورده شده که ما در گزارش اقتصادی صد روزه گفتیم که ما توی همین دو سال 91-92 دچار پدیده رکود تورمی شدیم. تمام پاسخ من این است که نخیر، چنین نیست. این رکود تورمی تشدید شده به خاطر تحریم، ولی زائیده شده توسط تحریم نیست، بلکه این کل سیاست‌های اقتصادی که از گذشته دور بوده تا کنون رکود تورمی رو ایجاد کرده. اسمش هم واقعیت است که رکود تورمی نیست، فروبستگی تورمی است، تفاوت دارد. به این ترتیب من میخوام بگم این بحث‌ها بیشتر جنبه تبلیغی داره و آمارها رو نمیتونم من تایید بکنم به عنوان کارشناس.
آقای رئیس دانو، به دولت محمود احمدی نژاد این ایراد گرفته میشد که دولت یا آمار نمیده و یا اینکه آمارهایی که ارائه میکنه بیشتر ساختگیه. حالا باید آیا به دولت حسن روحانی هم همین ایراد وارد باشه که اولین آماری رو که در مورد بیکاری منتشر میکنه با واقعیت خوانایی نداره؟
استنباط من این است که این گرایش به خلق آمارها و تزیین آمارها و بابروز کردن برای توجیه حضور در قدرت از گذشته قبل از احمدی نژاد هم بوده. در دوره احمدی نژاد اغراقای ویژه آماری بوده، ولی اگر اون اغراقا رو از روش برداریم میبینیم همین رقمی که دارن میگن اگر مربوط به ایجاد اشتغال در سال 92 باشه، عقل سلیم اقتصادی رو قبول نمیکنه.
خب آقای رئیس دانو، برای ایجاد یک چنین تعداد شغلی، یعنی بیش از 700 هزار شغل در یک سال یا کمتر از حتی یک سال، چه تحولات اقتصادی باید صورت بگیره که اصولا این موفقیت به دست بیاد؟
700 هزار شغل، شما اینو ضرب در 50 میلیون تومان، 700 میلیون تومان هزینه سرانه، سرمایه گذاری سرانه بکنید ببینید چه رقم میشه. بعد برید به سراغ آمارهایی که تقریبا میشه استنباط کرد یا استنتاج کرد یا منتشر شده، مثلا نماگرهای اقتصادی، حالا یه مقدارش کامل منتشر نشده، یا همین بسته روحانی برای خروج از رکود، با اینا کنار هم بذاریم ببینیم اون میزان سرمایه گذاری نمیتوانسته اصلا در داخل اقتصاد شکل بگیره. به این ترتیب من بدون اینکه کلمه اتهامو به کار ببرم عرض میکنم به عنوان یک کارشناس این آمارها رو قبول ندارم، نادرست میدانم. اگر 700 هزار شغل میباید ایجاد میشد، میباید تحولات دیگری ما نشانه هایی در گوشه های اقتصاد میدیدیم که ندیدیم.
گفتگوی فریدون زرنگار رو میشنیدید با فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
جنگل‌های ایران یکی یکی دچار حریق‌های عمدی و غیر عمدی می‌شوند. برخی مسئولان می‌گویند که بیشتر این حریق‌ها از سوی شکارچیان غیر مجاز با هدف بیرون کشاندن جانوران و یا سرگرم ساختن شکاربانان و سپس استفاده از این فرصت‌ها برای شکار برافروخته می‌شوند. از سوی به گفته برخی دیگر از کارشناسان محیط زیست، ایران هنوز هیچ سرمایه‌گذاری مناسبی برای تجهیز امکانات اطفای حریق‌های پی در پی جنگلی‌اش انجام نداده و در واقع این بخش حیاتی را تا حد زیادی به حال خود رها کرده است. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
یک هفته بعد از آتش سوزی وسیع در پارک ملی گلستان، حالا بخشی از جنگل‌ها و مراتع شهرستان کوهدشت در لرستان است که در لهیب آتش خاکستر شدند. نابودی 200 هکتار از جنگل و 1000 اصل درخت نتیجه آتشی است که در این جنگل زبانه کشید. آتش سوزی هفته قبل در پارک ملی گلستان 400 هکتار از جنگل‌های شمال ایران را یکسره سوزانده بود. آتش سوزی که چهارمین مورد ظرف 3 هفته گزارش شد. اگرچه ارقام دقیقی از خسارات ناشی از آتش سوزی های جنگل ها و مراتع ایران در اختیار عموم نیست، اما بر اساس آمار منتشره در سال 1390 خورشیدی قریب به 14 هزار آتش سوزی در فاصله 1380 تا 90 در ایران گزارش شده است، یعنی فقط 10 سال. و این به معنی آن است که حدود 143 هزار هکتار از جنگل های سرزمینی خشک و نیمه بیابانی چون ایران در آتش سوخته است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در این باره میگوید:
با کمال تأسف، نه
سازمان جنگل ها منابع طبیعی و آب خیزداری و نه سازمان حفاظت محیط زیست مجهز به وسایل اطفاء حریق نیستیم. ما مثلا هواپیماها و هلیکوپترها رو در اختیار نداریم. مثلا گروه های اطفاء حریق در داخل جنگل ها مستقر نیستن. ما مقدار بسیار زیادی از جنگل هامون رو از دست میدیم. سال گذشته در یک حریق تنها در منطقه گورستان ما 400 هکتار رو از دست دادیم. در سال گذشته در جنگل های مریوان بیش از 790 مورد آتش سوزی اتفاق افتاد. اکنون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قول دادن که گروه هایی برای شناسایی و اطفاء حریق در مراحل اولیه در داخل جنگل ها تشکیل بشه.
در کتب جغرافیای طبیعی ایران کشوری خشک و نیمه خشک تعریف می شود. کشوری که با نگاهی به نقشش تنها کمتر از 12 میلیون هکتار جنگل دارد و بقیه جنگل ها از فرط کوچکی بر روی نقشه به چشم نمی آیند. اسماعیل کهرم می گوید
در چنین مناطقی اینها پناهگاه های بسیار بسیار مناسب و چراگاه های بسیار مناسب و مطلوب برای حیات وحش هستند و وقتی که این علوفه با این حجم در وسعتی حدود 100 هکتار طعمه آتش میشه، درست میشه این که ما چهارپایان و علفخارها رو گرسنه نگه داریم و اضافاً به این که بسیاری از جانوران که آهسته حرکت میکنن مانند لاک‌پشت ها مانند خزندگان اینها در حریق گرفتار میشن و میسوزن. بنابراین به راستی نظر بنده کم از جنایت در حق طبیعت و حیات وحش منطقه نیست.
بر اساس آمار سازمان جهانی خاروبار و کشاورزی سازمان ملل، ایران هر سال 0.6% از جنگلهایش را به دلایل مختلف و از جمله آتش سوزی از دست میدهد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
خب نوبت میرسه به آخرین اخبار میدان ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب.
مرحله پایانی لیگ جهانی والیبال در سال 2014 از امشب با حضور 6 تیم برتر دنیا از جمله ایران در شهر فلورانس ایتالیا آغاز می شود. در این مرحله 6 تیم در دو گروه 3 تیمی برای کسب عنوان قهرمانی مبارزه می کنند. تیم ملی والیبال ایران با دو تیم مدعی روسیه و برزیل هم گروه است که امشب در ساعت 20 به وقت ایران در اولین دیدار به مساف روسیه می رود و جمعه شب دومین مسابقه خود را برابر برزیل برگزار خواهد کرد. در گروه دیگر هم 3 تیم آمریکا، استرالیا و ایتالیای میزبان به رقابت خواهند پرداخت. در پی انتشار خبر محرومیت احتمالی کشتی ایران به دلیل دوپینگ چند ملی پوش از سوی فیلا، سخنگوی فدراسیون کشتی اعلام کرد قوانین جدید فدراسیون جهانی از سال آینده اجرا می شود و در حال حاضر محرومیتی از سوی فیلا ما را تهدید نمی کند. علیرضا رضایی در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام این مطلب افسوده قوانین سختگیرانه فدراسیون جهانی کشتی در مورد دوپینگ از سال 2015 قابل اجراست. تیم ملی بسکتبال ایران روز پنجشنبه در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های کاپ آسیا 2014 با تیم اردن دیدار می‌کند. تیم بسکتبال ایران در مرحله گروهی این رقابت‌ها که به میزبانی ووهان چین در جریان است با کسب 3 پیروزی برابر ژاپن، اندونزی و هند و 1 باخت مقابل چین میزبان به مرحله 1/4 صعود کرد. تیم قهرمان بسکتبال کاپ آسیا 2014 جواز حضور در بازی‌های جام ملت‌های آسیا 2015 را دریافت خواهد کرد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که قراردادش با فدراسیون این کشور به پایان رسیده روز پنجشنبه فردا برای مذاکره نهایی با مسئولان این فدراسیون به تهران می‌آید. مسئولان فدراسیون فوتبال طی چند روز گذشته از احتمال تمدید قرارداد کیروش خبر دادند و این در حالی است که به نوشته خبرگزاری ایسنا فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی عنوان کرد توافق کیروش با ایران خبری ساختگی است و این مربی به زودی هدایت تیم ملی آفریقای جنوبی را بر عهده خواهد گرفت. و تونی کروس یکی از ستاره‌های تاثیرگذار تیم ملی فوتبال آلمان در جام جهانی 2014 به تازگی در تیررس باشگاه رئال مادرید قرار گرفته است. به نوشته رسانه‌های آلمانی، در صورت توافق مسئولان دو باشگاه بایر مونیخ و رئال مادرید، کروس طی چند روز آینده به کهکشانی‌های مادریدی ملحق خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 وقت ایران و وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم با اخبار پی میگیریم. بعد از اخبار هم مجله اقتصادی نماگر رو خواهید شنید. پیش از اون بشنویم آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم حسن جعفری.
با ادای احترام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، ارتش اسرائیل امروز به 100 هزار تن از فلسطینیان ساکن نواحی شرقی نوار غزه هشدار داد که به دلیل ادامه حملات هوایی منازل خود را ترک کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز اعلام کرده که در پی رد پیشنهاد آتش بس توسط حماس، اسرائیل حملات خود به نوار غزه را شدت می‌بخشد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا امروز در وین نشستی دو جانبه برگزار کردند. به گزارش ایرنا این نشست با هدف نزدیکتر شدن دیدگاه‌های دو طرف صورت گرفته است. همزمان با این نشست، عباس عراقچی و وندی شرمن معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا به همراه هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون نیز روز چهارشنبه نشستی سه جانبه برگزار کردند. از سوی دیگر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شهر وین محله برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران را به مقصد بروکسل ترک کرد. وی برای شرکت در جلسه انتخاب جانشین خود به بروکسل رفته است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز برای یک دوره 7 ساله دیگر ادای سوگند کرد. این سومین دوره ریاست جمهوری بشار اسد به شمار می رود. وی در مراسم تحلیف خود در کاخ ریاست جمهوری در دمشق هواداران خود را انقلابیون واقعی توصیف کرد و کشورهای غربی را به حمایت از گروه های تروریستی متهم کرد. به گزارش رسانه‌های سوریه، بشار اسد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور بیش از 88% آرا را به دست آورد. دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل از تأسیس یک بانک توسعه و صندوق ذخیره ارزی توسط اعضای گروه بریکس خبر داد. رهبران 5 کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی موسوم به بریکس اعلام کردند که هدف از تأسیس این بانک سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی به عنوان گزینه‌ای در برابر نهادهای غربی از جمله بانک جهانی است. آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع شهرستان کوهدشت در استان لرستان 200 هکتار از مراتع و 1000 اصل انواع درخت را تومه حریق کرد. به گزارش ایلنا، آتش سوزی در کوههای گور اتفاق افتاده و هنوز گزارشی از میزان خسارات ناشی از آن اعلام نشده است. هفته گذشته آتش سوزی وسیع در پارک ملی گلستان سبب شد تا 400 هکتار از جنگل‌های شمال ایران بسوزد و از بین برود. به گفته مقام‌های راه آهن روسیه، دو تن در ارتباط با حادثه مرگبار متروی مسکو بازداشت شدند. کمیته تحقیقاتی روسیه امروز اعلام کرد که در این رابطه دو تن از مدیران ارشد خدمات متروی مسکو به نقض مقررات ایمنی مترو متهم شدند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، ولادیمیر مارکین سخنگوی این کمیته گفته است این حادثه احتمالاً به دلیل ایراد در سیستم کنترل خط رایل مترو روی داده. و خبر آخر این که در جریان حملات جنگنده‌های پاکستانی و هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی به منطقه وزیرستان شمالی حدود 50 شبه نظامی کشته شدند. مقام‌های پاکستان می‌گویند هواپیماهای ارتش این کشور در حمله امروز خود به مخفیگاه شبه نظامیان مظنون به همکاری با طالبان در دره شوال 35 شبه نظامی کشته شدند. نوشین.
با سپاس از همکارم حسن جعفری، آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا اینکه در صفحه فیسبوک رادیو فردا اخبار رو نگاه کنید. درباره اونها میتونید نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. دومت میرسه به برنامه هفتگی نماگر که همکارم آرش حسنی هر هفته از آخرین اخبار مربوط به حوزه اقتصادی در ایران برای شما تهیه میکنه. با هم گوش میکنیم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که به یک ماهی گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. کنار هم قرار گرفتن این دو واژه که هر کدام به تنهایی میتواند کابوس یک اقتصاد باشند، به خودی خود بیانگر وخامت اوضاع است. رکود تورمی، کابوس این روزهای اقتصاد ایران که اگرچه در تقریبا یک سال گذشته یک روی سکه آن کم رنگ شده است، اما روی دیگر آن یعنی رکود هنوز به سیاستگزاران و برنامه ریزان اقتصادی دولت 11 روی خوشی نشان نداده است. دولت حسن روحانی در هفته جاری از بسته تحلیلی خود برای آنچه خروج غیر تورمی از رکود می‌نامد رونمایی کرده است، اما هنوز برای خروج اقتصاد ایران از رکود چندین و چند ساله و رونق گرفتن راه دراز و دشواری باقی مانده. در یک ماه یک گفتگوی تیر ماه با فرخ زندی، استاد اقتصاد دانشگاه یورک کانادا، پیرامون راهکارهای خروج غیر تورمی از رکود صحبت کردم. آقای زندی دانش آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه کارتون کانادا است و در حوزه‌های اقتصاد کلان و اقتصاد و تجارت بین الملل تخصص دارد. از شما دعوت می‌کنم شنونده این گفتگو با فرخ زندی، استاد اقتصاد دانشگاه یورک کانادا باشید. آقای زندی، در تقریبا یک سال گذشته که دولت 11 بر سر کار بوده، بر اساس گزارش‌های آماری منتشر شده بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، روند شتابان افزایش نرخ تورم کنترل شده. اما دولت توفیقی که در کنترل نرخ تورم به دست آورده نتونسته در حوزه رونق بخشی به اقتصاد تکرار کنه. به نظر شما علت چیه؟ آیا رونق بخشی به اقتصاد و خروج از رکود از کنترل تورم دشوارتره، یا اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت که بر کنترل تورم تمرکز داشته در ذات خودش تونسته رکود رو هم تشدید بکنه؟
مسئله بیکاری و ایجاد رشد بالای اقتصادی که الان ایران در اقتصاد منفیش داره تقلا میکنه، اینها سیاست‌هایی لازم داره که بسیار سخت‌تر هست که اجرا بشه و زمان بیشتری می‌بره. کنترل تورم کار آسان‌تری هست زمانی که دولت و بانک مرکزی تصمیم بگیرن که بخوان باش مواجه باشن. اما به نظر من با اینکه تورم 40 چند درصدی که آقای احمدی نژاد باقی گذاشت تبدیل شده طبق گزارش‌هایی که خودشون میدن به تورم نزدیک 30% یا پایین 30%، این نشانه توفیق زیادی نمیتونه به حساب بیاد، چون دلیل اصلی سقوط تورم ضعف اقتصادی است. یعنی موقعی که اقتصاد ضعیف میشه، تقاضا پایین میاد، قدرت خرید کم میشه، حاصلش طبیعتاً کاهش شتاب تورمی هست. من بیشتر کاهش تورم در ایران رو تا این حدی که امروز صورت گرفته ناشی از ضعف تقاضا و ضعف اقتصادی و بالا بودن بیکاری، عدم قدرت خرید مردم میذارم و اینم به حساب موفقیت دولت نمیتونم بذارم.
اما به هر حال آقای زندی، تلاش دولت در انضباط بخشی به بودجه، توجه دولت به کسری بودجه و روش‌های تامین این کسری، یا کنترل رشد نقدینگی و استقلال نسبی بانک مرکزی در دوره جدید رو به عنوان عوامل مؤثر بر کنترل شتاب تورم نمیشه نادیده گرفت.
درست میگید. ببینید، از نظر بودجه و سیاست پولی دولت که بانک مرکزی که بهش توجه بکنی، ببینیم که بودجه امسال در ایران به نرخ دلار که حساب بکنیم 70% سقوط داشته نسبت به سال 2011. یعنی از 3 سال پیش بودجه ایران 70% سقوط پیدا کرده، و این به خاطر این نبوده که قصد بهبود وضع تورم باشه. این کاهش که ما در بودجه داریم می‌دونیم ناشی از کاهش درآمد دولت از نفت هست که ناشی از تحریما میباشد. نکته دوم مسئله سیاست بانک مرکزی هست که سیاست پولی هست، اونم میتونه نقش مهمی رو داشته باشه، 100% بتونه داشته باشه. وقتی که اعتبارات بانکی کم بشه به خاطر نبودن درآمد، طبیعتا فعالیت اقتصادی کاهش پیدا میکنه و از این سرعت حرکت قیمت‌ها و رشد تورم جلوگیری میشه. نهایتاً دو تا اتفاقی داره میفته در قسمت تقاضای کل اقتصاد ایران، سبب شده که به یه شکلی برسیم که خب تورم تا یه حدی پایین‌تر بیاد. اما از اونجایی که کاهش بودجه دولت میتونه نقش بسیار مهمی در تقاضای مردم داشته باشه، همونجوری که الان داشته، و بیکاری بالا هست و بیکاری بهبود زیادی هم پیدا نمیتونه بکنه در شرایط فعلی اقتصادی، به خصوص تا زمانی که ما به قسمت ارزش نپردازیم، طبیعتاً مشکل بیکاری و رشد اقتصادی منفی ایران اون چیزی نیست که بشه در کوتاه مدت با این اشکال باش مواجه شد.
با این حسابی که آقای زندی شما اشاره میکنید، در واقع دوای درد رکود تورمی تحریک طرف تقاضای اقتصاد نیست، چون که افزایش تقاضای کل مجدداً باعث میشه که مهار نسبی تورم در ماهای گذشته از دست بره و دوباره تورم سر به رقمهای بالاتری بگذاره. پس راه خروج از این بحران رکود اقتصاد ایران چیست، بدون آنکه باز به بحث تورم دامن زده بشه، چیزی که این روزها زیاد میشنویم به عنوان خروج غیر تورمی از رکود. راه خروج غیر تورمی از رکود چیست؟
ببین، راه خروج از رکود تورمی بسیار راه سختی در شرایط فعلی ایران، علاوه بر اینکه ما تورم بالا داریم و بیکاری بالا هم داریم، مشکل یارانه ها رو داریم، ما مشکل سقوط ارز رو داریم که به افزایش تورم کمک می‌کنه. نهایتا اون چیزی که من میتونم جمع‌بندی بکنم به این صورت است که خروج از این معضلات نمیتونه همزمان صورت بگیره. یعنی ما میبایستی اول یه دارویی بخوریم که بسیار تلخ است و بیمارم بیمارتر خواهد کرد در کوتاه مدت، فقط به امیدی که در دراز مدت بهبودی حاصل بشه. یعنی ما تبمون باید بالاتر بره، باید اون وقت بعد از تبمون یه لرزم بکنیم و عرق بکنیم و خوش بشیم و اون موقع بتونیم که در مسیر مستقیم حرکت بکنیم. نیاز به این برنامه برای اینکه ما در دراز مدت از این مشکلات بتونیم در بیان، راجع به تمرکز روی سیاست‌های تقاضا عرض می‌کنم خدمتتون، این هست که ما کنترل تورم به هیچ وجه از دست ندیم. نهایتا بیکاری بالاتر خواهد رفت، فشار اقتصادی زیادتر خواهد شد، ولی چاره دیگری نیست. اون وقت در دراز مدت ما میبایستی بپردازیم به سیاست‌های عرضه و تمرکز روی عرضه که بتونیم تشویق سرمایه‌گذاری به وجود بیاریم، بیان این تحریف‌هایی که در بازارهامون هستن که اینقدر رایج هستند و قیمت‌های واقعی بازار اینقدر متفاوت هستند با قیمت‌های مصنوعی که شما هم در بازار کالاها می‌بینید، در بازار اعتبار می‌بینید. یعنی ما در حقیقت میزان تقاضا برای اعتبار فوق‌العاده بیشتر از میزان عرضه در حال حاضر است، خاطری که نرخ بهره تصنعی پایین نگه داشته شده. همینطور شما مثلا فرض کنید در مورد یارانه‌ها، یکی از اهداف هدفمند کردن یارانه‌ها این بوده که ما بتونیم به قیمت واقعی بازار نزدیک بشیم، ولی متاسفانه لحظه‌ای که نرخ ارز ما ضعیف‌تر میشه و ریال نسبت به دلار ضعیف‌تر میشه، کالای وارداتی ما گران‌تر میشه، تورم میره بالاتر. درنتیجه هر زمانی که بخوام سعی بکنیم قیمت رو نزدیک‌تر بکنیم به بازار، می‌بایستی قیمت‌های واقعی رو برای مثلا فرض کنید آذوقه، برای انرژی، برای نفت، گاز، بنزین، برق و اینا رو بالا ببریم و اینا باز به تورم خودشون کمک می‌کنه. نهایتاً در یه جنبه‌ای خیلی خلاصه، تنها راه خروج از این مصیبت در کوتاه مدت و همون دوای تلخ است که ما میبایستی سر بکشیم و این دوای تلخ اینه که ما باید قبول بکنیم که باید اول با تورم مواجه بشیم و بعد سعی بکنیم که در دراز مدت برنامه‌هایی رو بریزیم که کمک به عرضه و تولید و ایجاد اشتغال بکنه.
آقای زندید، نمیشه این دو برنامه‌ای رو که شما بهش اشاره می‌کنید، اگر نگیم همزمان دست کم در یک فاصله زمانی نزدیک به هم اجراش بکنیم، یعنی رفع محدودیت‌های عرضه رو کمی نزدیک‌تر بکنیم به اون داروی تلخ به تعبیر شما، کنترل تورم و کاهش نرخ تورم؟
ببینید، به هیچ ایرادی نیست از اینکه ما بتونیم دو تا مجموعه سیاست‌های مختلف همزمان اجرا بکنیم. یعنی سیاست‌هایی که باید کنترل بکنه تقاضا رو، همزمان میتونیم مجموعه سیاست‌هایی رو اجرا بکنیم که به قسمت عرضه کمک بکنه، به افزایش عرضه کمک بکنه. اون هم مشکلی درش نیست. اما متأسفانه قسمت دوم زمانگیر هست. یعنی شما بازده رو به سرعت نخواهید دید در مقایسه با بازدهی که حرکت قسمت سیاست‌های تقاضا جواب خواهد داد. برای اینکه روش عرضه بالا بره، باعثی بازدهی بالا بره، باید انگیزه برای تولید وجود داشته باشه. انگیزه برای تولید لازمه چیز که ریسک بازار بیاد پایین، و ریسک بازار باید به این صورت بیاد پایین که کسی که وارد تولید میشه در صحنه میشه معتقد باشه که یک بهره ای از کارش داره میبره و آزادی عمل داره. ایران یکی از بسته ترین اقتصادهای جهان هست از نظر تجارت خارجی، و اون چیزی که ما در دراز مدت میبایستی بهش بپردازیم ولی در کوتاه مدت شاید نتونیم کاری راجعش بکنیم، این هست که ما بسیار اقتصاد بسته داریم. سرمایه گذاری خارجی که بسیار بهش احتیاج داریم الان خشک شده. طبیعتاً تا مادام که سرمایه گذاری خارجی صورت نگیره، سرمایه گذاری داخلی هم به اون صورت تشویق نمیشه. اینا همه ناشی از عوامل ریسک بالا در تولید هستن. ما نرخ بهره رو باید ببریم بالا. نرخ بهره رو باید ببریم بالا به خاطری که بتونیم پسنداز رو تشویق بکنیم. اگه ما پسنداز رو تشویق بکنیم، مردم در بانک‌ها پول بیشتری بذارن، در نتیجه سرمایه گذار هم میتونه از این سرمایه به طور درست استفاده بکنه. ما مادامی که نرخ ارزمون رو اجازه نمیدیم که به شکل واقعی سقوط بکنه به سمت که قرار هست، اون وقت طبیعتاً سبب میشیم که ما نتونیم مثلا کالایی که میتونیم صادر بکنیم روش تاکید بکنیم. ما خروج از این رکودمون برای افزایش ارزمون لازم داره که ما بتونیم صادراتمون رو بالا ببریم. باید تحریفات در بازار از بین بره، یعنی اختلاف بین قیمت بازار و قیمت مصرفی از بین بره. می بایستی سود بازرگانی تعرفه ها رو اینها رو کم بکنیم. ما باید ورود سرمایه رو آزاد بکنیم. طبیعتا ما باید همین کار رو همزمان با همدیگه انجام بدیم. متاسفانه قسمت ارزش بسیار طولانی خواهد شد تا ما به نتیجه برسیم. دردی که داریم الان پردردتر خواهد شد در کوتاه مدت، به امیدی که در دراز مدت بتونیم یه راه رستگاری برای خودمون پیدا کنیم.
از فرخ زندی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه یورک در کانادا سپاسگزارم که در این نماگر با من همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما رو همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.